الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته قال مولانا سيد الشهداء عليه السلام في رسالته إلى أخيه كأن الدنيا لم تكن وكأن الآخرة لم تزل. کلام الامام امام الکلام، تمام معرفت و سلوک در این دو جمله است. دنیایی که هستیم فکر کنیم که نیست، که ان دنیا لم تکن، تاریک دنیا نباشه، ولی که ان لم تکن، به حوادث، به مسائل، به رخدادهای دنیا اعتنایی نکنیم، که ان دنیا لم تکن و که ان دنیا لم تکن و که ان الاخرت لم تزل. دنیا را نادیده بگیریم، ناچیز، بی اهمیت، انگار نیست، آسوده و راحت. آنچه وظیفه است، وظیفه شرعی عمل میکنیم، حوادث میرد و میاد، که ان لم تکن و که ان الاخرت لم تزل. لم تزل میدونید در ادبیات یعنی ثبات همیشگی. آخرت همیشه هست، از الان شروع شده است آخرت، تا ابد هم هست. پس آنچه که توجه میکنی باید به آخرت باشد، که الان هم هست تا ابد هم هست. انشاءالله از کلمات امام حسین، از بیاناتشون استفاده هایی کرده باشید و عباداتتون، توسلاتتون منبر هم رفته باشید یا حد اقل در مراسم شرکت کرده باشید، از همه تون قبول باشد انشاءالله. برای شادی روح سید الشهدا و اصحاب انصارش صلوات دیگری محبت کنید. بحث ما درباره علائم حقیقت و مجاز هست. یکی از بحث‌های بلاغی و ادبی در اصول بحث حقیقت و مجاز است. لفظ که معنای حقیقی دارد و معنای مجازی، ما در استدلالمون، در استنباطمون نیاز داریم به کشف معنای حقیقی لفظ و از آنجا که مجاز، معنای مجازی در سطح وسیعی وجود دارد، کثیرا ما شک در معنای حقیقی و معنای مجازی لفظ به وجود میاد و ما برای کشف و روشن شدن معنای حقیقی چه علاجی و چه راهی را در نظر بگیریم. صاحب نظران علم اصول درباره به دست آوردن معنای حقیقی از لفظ چهار علامت نقل کرده اند که عبارتند از: یک، تنسیس معنا، دو، تبادر، سه، عدم صحت سلب، چهار، ابتراد. محقق خراسانی تنسیس را نیاورده است. محشیها این طور فهمیده اند که محقق خراسانی قول لغوی را حجت نمی داند. البته احتمال دیگری هم وجود دارد و آن این است که شاید محقق خراسانی تنسیس رو مرحله قبل از شک می داند. اگر تنسیس باشه شک در تعیین معنا نیست. به هر حال، اما علامت اول که چه بود؟ تنسیس. تنسیس به دو قسم است. تنسیسی که عبارت است از تصریح و بیان روشن نسبت به معنای لفظ، این تنسیس دو قسم دارد. قسم اول تنسیس واضع که واضع لغت تصریح کند که من این لفظ را، لفظ کتاب را برای همین اوراق مدونه وضع کردم و اختصاص دادم. این قسم اول. در حجیت این تنسیس شکی نیست. این همان علم به وضع است. شاید نظر محقق خراسانی هم همین قسم باشد، واضع تصریح کند وضع را، جایی برای تردید باقی نخواهد ماند. اما قسم دوم از تنسیس عبارت است از تنسیس متن لغت که تنسیس اهل لغت که در لغتنامه ها لغت شناسان تنسیس میکنن و تصریح میکنن که مثلا لفظ سعید به معنی وجه الارض است یا معنای لفظ سعید مطلق وجه الارض است. در اینجا همون بحث معروف پیش میاد، بحث از حجیت قول لغوی. انشاءالله در بحث امارات و حجج ما ادله لبیه را دستبندی کردیم جدا، اجماع و سیره و شهرت و عرف و قول لغوی اونجا بحث میکنیم انشاءالله که قول لغوی حجیت دارد یا ندارد. به اندازه مختصری اینجا اشاره کنیم. تحقیق این است که قول لغوی خالی از اعتبار نیست. به دلیل داخلی و خارجی، دلیل داخلیش این است که لغت شناس اهل خبره است، از موضع خبرویت معنای لفظ رو اعلام میکند و حجیت قول اهل خبره از پشتوانه سیره عقلا برخوردار است. و نکته بیرونی میبینیم اهل یک زبان به طور متعارف و در حد متسالم برای به دست آوردن معنای یک لفظ به لغتنامه ها مراجعه میکنن. پس این سیره عرفیه است. بنابراین در تعیین معنای حقیقی برای لفظ تنسیس اهل لغت میتواند راه معتبری باشد. اما راه دوم، محقق خراسانی میفرماید علامت تشخیص معنای حقیقی لفظ تبادر است. تبادر اولین یا اصلی ترین علامت از علائم تشخیص معنای حقیقی لفظ به ثبت رسیده. اما معنای تبادر به طور کلی می‌دانیم که تبادر یعنی معنا به ذهن مخاطب از لفظ خطور و انسباق پیدا کند. محقق خراسانی تبادر را معنا می کند، می فرماید تبادر انسباق المعنا من اللفظ فی الذهن. ترجمه کرد تبادر را، فرمود که تبادر آن است که تا لفظ رو استعمال کنیم معنا فوراً به ذهن آدم منعکس بشود. اما با عبارت واضح و با مسلک ساده سازی، تبادر عبارت است از فهم معنا از لفظ بدون قرینه و بدون حالت منتظره. دیگه صحبت از سبقت و سرعت و کندی اینا در کار نیست. فهم معنا از لفظ بدون قرینه و حالت منتظر، این معنای تبادر معنا از لفظ. معنای تبادر رو که فهمیدیم، تبادر به اعتبار حیثیت اضافیه به دو قسم تقسیم می شود. تبادر به اعتبار حیثیت اضافیه به دو قسم تقسیم می شود. یک، تبادر معنا از لفظ برای شخص جاهل به معنا، برای خود شخص. دو، تبادر معنا از لفظ برای اهل محاوره و آشنایان به زبان خاص. اما قسم اول که عبارت است از تبادر برای شخص جاهل یا مستعلم به تعبیر کفایه، به این معناست که شخصی اهل زبان عربی است، لفظ صلات رو شک می کند که معنای حقیقیش دعا هست و یا نماز، بعد استعمالات رو میبیند، خودش میبیند در نوشته ها، یا مینویسد یا از کسی میشنود. از این استعمالات میبیند که در ذهن خود این شخص، شخص متتبع، شخص محقق، میبیند که در ذهن خود این شخص از صلات، نماز یا ارکان مخصوصه تبادر میکند. حالا فهمیدیم که تبادر برای شخص جاهل به معنا به این معنا بود، به دیگران کار نداره، برای خودش تبادر در ذهنش به وجود میاد. این معنا رو که فهمیدیم، این معنای اول مشکل دارد. چه مشکلی؟ احسنتا بارک الله، خدا خیرت کده. آیه طباطبایی، این قسم اول به اشکال دور روبرو می شود. به چه معنا؟ در جمله کوتاه تصویر دور اینجوریست: علم به معنای حقیقی، یعنی علم به وضع، توقف دارد بر تبادر. از تبادر استفاده میشه. و تبادر هم توقف دارد به علم به وضع، چون اگر علم به وضع نداشته باشد چیزی سرش نمی شود. اهل لغت فارسی از یک لفظ عربی چیزی نمی فهمد. علم به وضع داشته باشد تا تبادر کند، و بعدم علم به وضع هم به توسط تبادر به وجود میاد. دور رو خوب فهمیدین؟ آره؟ یه بار دیگه. گفتیم تبادر علامت حقیقت است، یعنی معنای حقیقی که به عبارت دیگر علم به وضع، من کشف معنای حقیقی یعنی چه؟ یعنی علم به وضع. علم به وضع توقف دارد بر تبادر. تا اینجا که شکی نیستی، درسته؟ علم به وضع توقف دارد بر تبادر، و تبادر اگر به علم به وضع توقف داشته باشد می شود دور. و میبینیم که تبادر هم توقف دارد. چرا؟ چون اگر علم به وضع نداشته باشد هیچ چیزی از معنای لفظ سرش نشود، چی تبادر کند؟ از تبادر چه میفهمد؟ پس باید علم به وضع داشته باشد تا ببیند که اون معنای که وضع شده تبادر میکند، دور مصرحه. معلوم شد در فهم دور تو مشکل نده، کامل شد، هیچ افهمی نیست، همه فهمیدیم. او بچه رو بذار فعلا، من شما در اول نبودید، قسم شاید قسم هم تبادر رو دو قسم گفتیم، گفتیم فردیست اهل یک زبان، لفظ صلات رو میخواد ببیند که حقیقت است برای دعا یا برای نماز. این استعمال میکند لفظ صلات رو، میبیند که به ذهن خودش از صلات نماز تبادر کرد. اینجا دوری بچه رو بذار قصه شو میگم امشب. بچه که به دنیا بیاد کارهای زیادی میخواد، حالا او یکی از ولیمه هم میخواد، اون بحث زیادی داره. این مطلبه که گفتیم، پس خود تبادر شکلش برای ما کاملا روشن شد. اینه که فهمیدیم جوابش شما هم در کفایه هم در جاهای دیگر خونده اید، ولی شرحش یه مقدار لازمه. جواب اجمالیش این است که علم به وضع، علم اجمالی به وضع هست که تبادر به او توقف دارد. اون علمی که تبادر به اون علم به وضع توقف دارد، اون علم اجمالی به وضع هست. و اون علم به وضعی که توقف به تبادر دارد، اون علم تفصیلی به وضع هست. پس موقوف غیر از موقوفان علیه هست، دوری در کار نیست. اجمال رو گرفتی؟ شرح شده سر صبح هست و هوا کمی سرد هست و شما از مسافرت ها آمدید، حواس ها یه مقدار خیلی جفت و جور نباشد. یه بار دیگه تکرار کنم جواب، حالا که نوشتید ذهنم گوش بدید که به ذهنتون حق بشه. تبادر به علم به وضع توقف داشت و علم به وضع به تبادر، این بود دور دیگه، درسته؟ جواب چه میگیم؟ میگیم تبادر توقف دارد به علم اجمالی به وضع، و علم به وضع در شکل علم تفصیلی به وضع توقف دارد بر تبادر. پس موقوف و موقوفون علی شد دو چیز. خوب فهمیدیم؟ بسیار در کفایه تا این حده. اما نه، اصل این قضیه ریشه در ژرفای منطق شفای شیخ الرئیس بو علی دارد. اونجا در منطق شفا که احیانا صفحه ندارد، کتاب منطق شفا و بحث اشکال اربعه، در شکل اول که بدیهی الانتاج هم هست، بعضی از اتباع صوفیه اشکال کرده اند که شکل اول دوریست. چطوری دوریست؟ مثال معروفتون چه بود؟ العالم، العالم متغیر و کل متغیر حادثون فالعالم. اشکال این است که حدوث عالم توقف دارد به کلیت کبرا. این که معلومه دیگه، معلوم حدوث عالم العالم حادثون توقف دارد به این که کل متغیره توقف دارد به کلیت کبرا. این توقف که درسته، از اون طرف هم توقف دارد. کلیت کبرا هم توقف دارد به حدوث عالم. چرا؟ هر کسی ذهن ثاقبی دارد متوجه شد. چرا؟ چون اگر علم به حدوث عالم نباشد، کبرا کلیت ندارد، کلیتش تمام نیست. کل و متغیر حادث تا علم به حدوث عالم نباشد، اون کلیت تمام نیست. معلوم شد؟ این زیاد تکرار نمی کنم، برای اینکه اگرم خدایی نخواست و بعضی از عزیزان متوجه هم نشدن، به جایی نمی خورد، یه بحث منطقی جداست. ولی خب برای فهم و ریشیابی خوب، چون اونجا در اصول لازم داریم باید بتون ریزی جلو بریم انشاءالله. اینو برفرض نفهمیدیم خبری نیست. جوابی که دادن همون جواب که شیخ الرئیس داده است که اینجا صاحب کفایه گرفته. میفرماید شیخ الرئیس، میفرماید کل حدوث عالم به شکل تفصیلی و درک تفصیلی توقف دارد به کلیت کبرا، اما کلیت کبرا توقف دارد به درک حدوث عالم به نحو درک اجمالی. توقف کبرا در شکل اجمال است، توقف نتیجه در شکل تفصیل. پس موقوف موقوف غیر از موقوف علیه است. صحبت اجمال و تفصیل که در بین آمد، تغایر بین دو طرف دور که به وجود آمد، توقف شیء بر نفس شیء دیگه حل میشه. اما پس از که به این نکته رسیدیم که جواب دور داده شد، صحبت از اجمال و تفصیل به میان آمد، عنوان کنید اجمال و تفصیل به سه قسم است. آقای زرند بله، بسیار خوب، خسته نباشید، خدا به شما توفیق بده انشاءالله. خیلی آدم خوبی هستید. به حضور شما بحث ما بحث مبنایی است دور و تسلسل از مباحث منطق و فلسفه است، اساس مبانی است، مبناهای علمی غیر از اعتباریات است. من در حقیقت اینها جزء اصول و بنیادهای معرفت منطقی است و جزء پایه‌های فکری است که در اثر مقدمات و مؤخرات عقلی اینها به عنوان اصول و بنیادها استخراج یا معرفی می شوند. اینها قابل جعل و اعتبار نیست. شما بحث علیت را نمیتوانید اعتبار کنید، بحث تناقض را نمیتوانید اعتبار کنید. یک اصول مسلم و بنیادی عقلی است که بر اون بنیادها مسائل بعدی مترتب میشوند و تنظیم، و اصلا دست اعتبار اونجا در کار نیست. دور و تسلسل جزء همان مسائل عقلی است که دور یا تسلسل از اعتبار بریع هست و دست اعتبار به دور و تسلسل نمی رسد. با شرحی که دادیم یک تکه باقی مانده بود، اون اگر کامل می کردم شاید ذهن شما هموار می شد. گفتم علم به وضع توقف دارد به تبادر، و تبادر هم توقف دارد به علم به وضع، به علم. علم که اعتباری نیست، تمام. و اما اقسام اجمال و تفصیل، اجمال و تفصیل بر سه قسم است. یک اجمال و تفصیلی که عبارت است از درک کلی و درک عنوان عام، و درک تفصیلی با خصوصیات. اگر درک به شکل کلی و عنوان عام باشد، در بحث های عقلی بهش گفته می شود علم یا درک اجمالی. مثلا انسان رو میگیم جسم است، الانسان جسمون، یه درکی است. چه درک عام، کلی، به عنوانهی نه به شخصه. و تفصیل عبارت است از درک مفهوم در شکل کامل با خصوصیات و ماهیت کامل. مثلا همین انسان را بگیم که الانسان حیوان و ناطق، حیوان و ناطق، این با خصوصیت با جنس و فصل درک شده. این درک یا علم تفصیلی است. این اصطلاح اصطلاح اهل معقول است. قسم دوم از اقسام علم اجمالی و علم تفصیلی عبارت است از اون اجمال و تفصیلی که از اصطلاحات اصول است. در اصول علم اجمالی عبارت است از علمی که در متعلق آن تردید وجود داشته باشد. متعلق مردد باشد، مثل علم به نجاست احد الانائین بلا تعینن. و تفصیل آن است که متعلق علم مشخص باشد، مثل علم به نجاست همان یک ظرف از مایع به طور مشخص. قسم سوم از اجمال و تفصیل عبارت است از علم ارتکازی و علم التفاتی، که این هم از اصطلاحات جدید اصولی است. اگر علم در شکل ارتکاز باشد، یعنی وجودی دارد اما در پیش عالم مورد غفلت قرار گرفته، این علم می شود علم ارتکازی، مثل قسم دوم شو بگم بعد مثلشون. و اما علم التفاتی آن است که عالم به علم خود توجه کند و به معلوم خود نگاه خاصی بکنند، مثل علم بایع و مشتری به شروط بیع. بایع و مشتری در شکل ارتکازی می‌دانند که صحت بیع شروطی دارد، اما یک شرط اگر منتفی شد، مثلا مبیع نقص داشت، علم ارتکازی می شود التفاتی ملتفت می شود که مبی اون شرط تو را ندارد، باید فسخ یا جبران بشود. و در همین اصطلاح به علم عمل که چه بود؟ که ارتکازی بود، علم بسیط میگیم. و در علم دوم اصطلاح علم مرکب را به کار میبریم. پس جهل بسیط و مرکب را که شنیده بودید، علم بسیط و مرکب را هم الان شنیدیم و توجه کردیم که این گویا اصطلاح اصولی های بعد از تطور است. پس از که این سه قسم علم اجمالی برامون روشن شد، ببینیم مورد بحث ما از کدام قسم از این اقسام است. اولی، دومی، سومی؟ ظاهراً میگه وقت تمام است و عصا در حالت حرکت، برای سلامتی آقای امام زمان صلوات خط کنید.